قدیمی رادیو فردا با شما خواهد بود با برنامه شنیدنی و چالشی دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعزام 1500 نیروی نظامی آمریکایی به خاورمیانه. بسیاری از ناظران اعلام این خبر را از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در روز جمعه به حساب تازه‌ترین شاهد افزایش تنش میان ایران و آمریکا گذاشتند. اقدامی که به دنبال اعزام ناو جنگی ابراهام لینکلن، سیستم پاتریوت و بمب افکن‌های B-52 به منطقه در هفته‌های گذشته روی می‌دهد، با هدف اعلام شده مقابله با تهدید ایران و حفظ ثبات در خلیج فارس و فراتر از آن. حملات حوثی‌ها، اقدام یک مقام ارتش آمریکا در مسئول دانستن سپاه پاسداران برای انفجار 4 نفتکش تجاری در فجیره، حمله اعلام شده به منطقه سبز عراق و پیش از همه اینها هشدارهای مکرر ایران به بستن تنگه هرمز در صورتی که ایران نتواند نفت صادر کند، از جمله عوامل دیگر بالا گرفتن تنش در منطقه بوده است. سیاست اعمال فشار حد اکثری کاخ سفید بر جمهوری اسلامی ایران در شرایطی روی می دهد که هم واشنگتن و هم تهران می گویند قصد جنگ ندارند. گیریم که هر یک به زبانی هم می گوید اگر طرف مقابل ماشه اول را بکشد بی‌اعتنا نخواهد نشست. بگذاریم که مقام های ایران گاهی می گویند آمریکا جنگ نخواهد کرد یا از جنگ می ترسد و گاهی دیگر می گویند حتی اگر ایران بمباران شود تسلیمی در کار نخواهد بود. جدالی لفظی که طرف دیگر آن در هفته گذشته هشدار در باره از میان رفتن ایران بود. علاوه بر این در هفته گذشته کمیته سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها را در حمایت از لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله به ایران رد کرد. رقابت‌های حزبی، اختلاف نظرهای درون حزبی و تمایز گفته‌ها و دیدگاه‌ها در کابینه آمریکا چه اثری بر مناسبات واشنگتن و تهران دارد؟ سیاست داخلی آمریکا چه چشم‌اندازی را در زمینه افزایش و کاهش تنش در مناسبات آمریکا و ایران ترسیم می‌کند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه زنده این هفته دیدگاه‌ها با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان برنامه، هر سه در واشنگتن: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر و تحلیلگر سیاسی، شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و سیاست داخلی آمریکا، و کوروش همایون‌پور، معاون دانشکده مطالعات حرفه‌ای در دانشگاه جورج واشنگتن و صاحب نظر در تحلیل رقابت‌های سیاسی داخل آمریکا. با کلیات شروع کنیم. سوال اول از هر سه مهمان: حرف تازه‌ای نیست که سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی همون کشوره. حالا فرض کنیم ما برای در دام کلیگویی نیفتادن اضافه کنیم که این جمله نه لزوماً به طور مطلق بلکه کم و بیش و تا حدی درسته. با این فرض، مهمترین عامل تعیین کننده در سیاست داخلی آمریکا که چشم‌انداز افزایش و کاهش در مناسبات، یعنی کاهش تنش در مناسبات واشنگتن و تهران رو ترسیم و تعیین میکنه چی؟ اول شما آقای نفیسی.
در وضعیت فعلی عامل اصلی که مخالفت یا موافقت با جنگ با ایران رو تعیین میکنه درست در خطوط موافقت یا مخالفت با پرزیدنت ترامپه، یعنی عمدتاً کسانی الان با هر نوع جنگ مخالفن در منطقه علیه ایران که با ترامپ هم مخالفن، و از طرف دیگر موافقان پرزیدنت ترامپ با اقدامات جنگی هم موافقن. این خطوط کاملا مشخصه. مثلا آقای سناتور مورفی علیه جنگ، در صورتی که و بسیار منتقد از پرزیدنت ترامپ، و از اون طرف آقای لینزی گراهام که موافق ترامپ، بسیار موافق جنگ با ایران هم هست.
آقای نفیسی، خود آقای ترامپ که میگه که نمیخواد جنگ کنه، بنابراین چرا ترامپ محور این اختلاف نظر هست؟
گفتن یک چیزی است و عمل کردن چیز دیگه است. یعنی از لشکرکشی که به منطقه خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته، ما نتیجه میگیریم که مقدمات یک جنگی در حال تهیه شدنه، و آقای ترامپ هم همیشه معتقده که طرف نباید دست شما رو بخونه و مسئله غافلگیری براش بسیار مهمه.
چرا مقدمات مهار کردن در نظر نمیاد و مقدمات جنگ در نظر میاد؟ چون اونم یه تفسیر دیگه یه دیگه که مثلا ممکنه که این نیروها اعزام میشن یا شدن برای مهار کردن تهدید ایران.
تهدید ایران با ناوگان ارتشی و دریایی لزومی نداشت، کما اینکه چندین سناتور آمریکایی، خانم فاینشتاین، آدم شیف و رند پال و دیگران مکررن گفتن که این ما بودیم که ایران رو واقعا به این حالت جنگی انداختیم و لزومی نداشت. و مهار کردن ایران از طریق اقتصاد و از طریق در واقع یک نوع محاصره دریایی کاملا موفقه و احتیاج به روی کرده نظامی نیست. توجه داشته باشید که الان هم تصمیم گرفتن یا نتیجه گرفتن، ارتش آمریکا نتیجه گرفت که عملیات سابوتاژ در نزدیک بندر الفجیره و
خرابکاری.
همچنین و عملیات خرابکاری در نزدیک بندر الفجیره یا خط شمالی جنوبی نفت عربستان، اینها رو مستقیما دیگه به ایران منتسب کردن. و بنابراین تمام این مقدمات یک حالت آرایش جنگی رو بیشتر به خودش گرفته تا یه حالت مهار کردن رو.
پس من پاسخم رو گرفتم. شما میگین که مخالفت یا موافقت با دونالد ترامپ که الان تعیین کننده ترین عامل برای تعیین چشمانداز افزایش یا کاهش تنش در مناسبات واشنگتن و تهران. بذارین ببینیم که آقای نفیسی چی فکر میکنن در این مورد. آقای نفیسی، معذرت میخوام، آقای سمیعی چی فکر میکنن در این مورد؟ آقای سمیعی.
با درود خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار محترم رادیو فردا، بایستی عرض بکنم که در مورد این مسئله، اون چه که واقعیت هست اینه که چندگانگی حتی در خود دولت آقای ترامپ هم وجود داره. برای اینکه ببینید، آقای ترامپ در داخل دولتش یه سری افراد بسیار تندروی هستند که قبل از اینکه حتی به دولت ایشون بپیوندن، علاقمندی به درگیری نظامی یا مداخله نظامی در خاورمیانه به خصوص ایران رو داشتن، از جمله آقای بولتون، از جمله آقای پامپئو که الان هم خب بر مسند مقام های امور بین الملل امریکا هم هست،
مشاور امنیت ملی امریکا اولی و دومی وزیر خارجه امریکا،
وزیر خارجه دقیقا. اما از طرف دیگه افرادی هم هستن به خصوص امرای ارتش امریکا که اونها به خاطر درگیری های نظامی که امریکا چه در عراق، چه در افغانستان و جاهای دیگر داره، و از طرف دیگه افراد سیاسی کاخ سفید که بر این باور هستند که چون آقای ترامپ کسی بوده که این قول رو داده به مردم که نه تنها جنگ های خارجی امریکا رو پایان میده و خورده گرفته از آقای اوباما و آقای جورج دبلیو بوش پیش از ایشون به خاطر وارد کردن امریکا به جنگ های مختلف و پایداری اون جنگ ها، الان اون افراد سیاسی کاخ سفید هستن که میخوان مانع از این بشن که آقای ترامپ وارد یه همچین مقوله دیگری بشه. اینا همه از یک طرفه. از طرف دیگه خب نمایندگان مجلس نمایندگان که الان در دست دموکرات ها هست، به به شدت مخالف هر گونه درگیری امریکا خارج از اینجا هستند و جمهوری خواه هم حتی بین اونها هم اختلاف عقیده ای وجود داره.
بسیار خوب آقای سمی، برای اینکه اینا رو بشکافیم وقت داشته باشین، اجازه بدین همینجا نگه داریم تا ببینیم که شما که گفتید که تمایزا در خود کابینه آمریکا، کابینه دونالد ترامپ از یه طرف و اختلاف نظر درون حزبی در هر دو حزب عاملایی هستند که ترسیم میکنن چشمانداز افزایش یا کاهش تنش میان تهران و واشنگتن. آقای همایون پور، شما کدوم عامل رو میبینید به عنوان عامل مؤثر؟
بله، با سلام به شنوندگان، من یک کمی نظرم و تحلیلم از کل این جریان متفاوته با دوستان. به نظر من ما باید نقطه آغاز رو اینجا بگذاریم که همینطوری که دوستمون آقای سمی گفت، پومپئو و به خصوص بولتون و اسرائیل و عربستان سعودی و طرفداران اسرائیل در داخل آمریکا مثل سازمان ایپک، اینها از همون اول همه تیز کردن که به ایران حمله کنن و تمام تلاش و نیروشون رو در این راه گذاشتن. این فرض اولیه‌مونه. بعد روی این سیاست‌های خود آقای ترامپ و اون اختلاف درونی حکومتی و احزاب و اینا پیش میاد که بهش اشاره شد، ولی به نظر من کل این جریان یه عمل انحرافیه برای آتش دامن زدن به این آتش تنش بین ایران و آمریکا، به خاطر اینی که حواس ملت رو به اون معطوف کنن و این فروش اسلحه به عربستان و امارات رو با دور زدن کنگره به انجام برسونن. هدف اصلی به نظر من اونه و این اعلام شریعت اضطراری که دیگه احتیاجی به تصویب کنگره نیست برای فروش اسلحه، و اینی که اگه میخواستن اون کارو بکنن، مسئله قتل فجیع جمال قاشقچی و بعد حتی در یه مرحله پایین‌تر مبادلات و منافع تجاری خانوادگی خود آقای ترامپ، دامادش آقای کوشنر، دخترش، همه اینا با مقامات سعودی و اماراتی، اینا دوباره همین رو خواهد شد، دوباره مطرح خواهد شد برای جلوگیری از هر گونه به اصطلاح دوباره مطرح شدن این قضایا. اینا دارن این مسئله تنش با ایران دامن میزنن که به اون هدف برسن.
ممنون آقای.
این به طور مختصر نظر منه.
ممنون آقای همایون پور. حالا سوال دوم از سرس مهمون. آقای نفیسی، کدام تفاوت مواضع در سنا و مجلس نمایندگان تعیین کننده بوده و خواهد بود برای افزایش یا کاهش تنش میان تهران و واشنگتن؟
مهمترین چیزی که اتفاق افتاد و بهش هم اشاره کردید در روابط در کمیته روابط خارجی سنا بود که گفتن که ترامپ میتونه بدون اجازه مجلس وارد جنگ با ایران بشه. توجه بفرمایید که از سال 2003 تا به حال یک نوعی مجلسین رو دور میزده پرزیدنت با یک اجازه که گرفته بوده که میتونسته بدون اجازه مجلس، که اصلا توجه داشته دهان اساسی آمریکا مجلسه که اعلام جنگ میکنه نه پرزیدنت، و از اون زمان تا به حال این اختیار گرفته شده از مجلسین و به ریاست جمهوری داده شده و دوباره کمیته روابط خارجی سنا تایید کرد وقتی که دموکرات‌ها سعی کردن این را از پرزیدنت بگیرن، تایید کرد که نه، میشه بدون اجازه مجلسین جنگ را آغاز کنه. این بسیار چیز پر اهمیت و قابل توجه است.
ولی باز باید بره مجلس برای اینکه بودجه رو بگیره و کارهای دیگه رو
چون برای بودجه باید برای مجلس بره، ولی برای اعلام جنگ لزومی نداره. بعد یه موضوعی میخوام در مورد توجهی که دادن دوست عزیز ذکر کنم. در خطوط ایدئولوژیک به خصوص حمایت از اسرائیل نمیشه این را چندان موثق دونست، و به خاطر اینکه مثلا آقای جری نادلر که یک سناتور بسیار مهمی است رئیس کمیته روابط خارجی است یا در کمیته روابط خارجی است، ایشون مخالف جنگ با ایرانه و ایشون حامی اصلی اسرائیل در مجلس و هر زمان که لازم بوده در طول خدمات درازمدتی که داشته کمال کوششی کرده برای حمایت از اسرائیل، ولی وقتی که به جنگ میرسه و حتی در مورد برجام این سناتور دوراندیش معتقده که بایستی با ایران کنار اومد، برجام رو حفظ کرد و به هیچ وجه وارد ارتباطات جنگی با ایران نشد. بنابراین یه مقداری از این لحاظ ما باید مواظب باشیم و همجور که عرض کردم مسائل ساده تر مثل همین مسئله مخالفت با ترامپ یا این که گفته بشه که ترامپ برای این که از هان متوجه فروش اسلحه نباشه به امارات و به عربستان این بلوار رو انداخته، اینم به نظر من بعیده، ممکنه یکی از فواید جانبیش باشه، ولی اینکه قصد اصلی باشه نه، به خاطر اینکه ایالات متحده به عناوین مختلف میتونه اسلحه برسونه به اینها و بعداً پولش بگیره، یا اصلا پرزیدنت ترامپ که نشون داده که هیچ نوع اطاعتی از مجلسین نداره، بنابراین لازم نبود که این همه وقوعا را بنزن برای فروش اسلحه.
بسیار خوب. حالا آقای همایونپور در نوبت خودشون میتونن که نظر خودشون رو در مورد این نکته انتقادی، دوتا نکته انتقادی که شما گفتین، اسرائیل و اسلحه بگن، ولی بذارین از آقای صمیمی هم بپرسم که در مناسبات مجلس نمایندگان و سنا و داشتید توضیح میدادید در درون دو حزب عامل تعیین کننده ای میبینید که بتونه عامل افزایش و تنش کاهش میان آمریکا و ایران بشه یا باشه؟
بایستی از بکنم که بله، عاملی که میتونه باعث کاهش تنش باشه اینه که واقعا چقدر افراد دولت آقای ترامپ با واقعیت و با شفافیت هرچه تمامتر با نمایندگان مجلس روبرو بشن. تا اونجایی که الان دیدیم حداقل شخص وزیر خارجه آقای پامپئو سعی نکردن از اون دیدگاه با مجلس نمایندگان صحبت بکنن. به خاطر همین هم نمایندگان دموکرات، حالا چه در سنا و چه در مجلس نمایندگان، به ایشون خورده گرفتن که اون چه که واقعیت بوده رو به ما مطرح نکرده.
مقصودتون اون نکته ایه که ازشون پرسیدن که آیا مثل جنگ عراق خواهد بود و به جنگ خواهند رفت یا نه خواهند رفت، یا میتونن یا نمیتونن، و ایشون گفتش که مسئله حقوقیه و ایشون واردش نمیشه.
دقیقا یعنی در حقیقت از جواب دادن تفره رفت ایشون. اما برخلاف ایشون، کفیل وزارت دفاع امریکا آقای شنهان به آسانی گفتن که نه، ما هدفمون یه مقداری دور کردن ایران از مسئله درگیری در منطقه بوده و این کار رو به راحتی انجام دادیم، ما به اون هدفمون رسیدیم، که نمایندگان مجلس رو یه مقداری به راحتی بیشتری نزدیک کردن و به خاطر همون هم هست که الان میبینیم این چندگانگی همچنان ادامه داره. ولی خب افراد حزب جمهوری خواه به هر دلیلی به صورت کورکورانه تا حد زیادی دارن از آقای ترامپ حمایت میکنن، اما عده‌ایشون هم هستن به خصوص در سنا، چون 36 نفرشون بایستی در انتخابات مجدد سال 2020 شرکت بکنن و میدونن که اگر امریکا وارد جنگی بشه یا وارد مخاطره نظامی بشه براشون سختی به وجود میاره در انتخابات مجددشون، بسیار به رئیس جمهور فشار وارد میکنن که از هر گونه مجادله نظامی خودداری بکنه.
ممنون آقای نفیسی. آقای همایون‌پور، شما یه نکته‌ای دارید که در مورد دو خرده‌ای که آقای نفیسی گرفتن بدین تا بعد در مورد مسائل درون حزبی، درون هر حزب و بین کنگره و سنا یه صحبتی بکنین؟
بله، خیلی مختصر میگم، نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم. به نظر من قسمت حرف اولیشون هیچ منافاتی به حرف من نداره. آقای نادلر نماینده کنگره یا دیگران میتونن خیلی با جنگ مخالف باشن و در اون راه گام بردارن، ولی این جلوی رژیم عربستان سعودی و دولت نتانیاهو و ایپک رو نمیگیره که از اون وقت در جهت مخالف تمام تلاش خودشونو به کار ببرن. بنابراین این من هیچ منافاتی در این دو حرف نمیبینم. یه نکته‌ای که باید اینجا چیز کنیم اینه که تمام این دلایلی که دولت آمریکا و مقامات آمریکایی برای افزایش تنش نام بردن، حمله به کشتی‌ها، حمله به خط لوله نفت، حمله به منطقه سبز بغداد، همه و همه اینها، اینا هیچ دلیل و هیچ مدرک و هیچ سندی رو در این زمینه ارائه ندادن. فقط و فقط میان اینا رو میگن، حتی در حدی که ژنرال انگلیسی که نفر دوم اون عملیات عراقه فرداش بلافاصله اومد گفت نه ما همچین افزایشی در عملیات ایرانی ها و نیروهای طرفدار ایران رو ندیدیم و موضوع رو منکر شد. و همین دیروز یه دریادار اسمش رو فراموش کردم، مال وزارت دفاع آمریکا، باز اومد همینا رو تکرار کرد، گفت نه ما مدرک داریم فلان، ولی باز هیچی ارائه نداد. بنابراین اینا به نظر من همه، من میگم یعنی این کارا از دولت ایران بر میاد، ولی تاله هیچ گونه سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده از طرف آمریکا. و این خودش به نظر من این بیشتر تاکید میکنه این موضوع رو که این یه جنجال ساختگیه.
بسیار.
البته امکان جنگ رو من به هیچ وجه دست کم نمیگیرم، چون وقتی تنش زیاد میشه هر اشتباه کوچک از هر طرف ممکنه مثلا به جنگ بیانجامه، ولی به نظر من این مسئله که بیشتر این جنجال ساختگی صحیح میاد.
ممنون آقای همایون پور. کمتر از 4 دقیقه به پایان میزه گرد داریم، یه سوال از هر سه مهمان و 1 دقیقه برای هر مهمان. اولین سرفصلی که در سیاست داخلی آمریکا باید دنبال کرد که برای مناسبات تهران و واشنگتن پیامد میتونه داشته باشه کدومه؟ آقای نفیسی اول شما، 1 دقیقه.
اون چیزی که میتونه پیامد داشته باشه این است که ایران اون استراتژی که در پیش گرفته ظاهرا و استراتژی تهاجمی است، این فکر میکنم که دیگه به مرز خودش رسیده باشه از لحاظ تحمل آمریکا، و بسیار خطرناکه اگر همچی استراتژی از طرف ایران در پیش گرفته شده باشه.
در داخل آمریکا چه؟
در داخل آمریکا البته اون چیزی که میتونه بسیار مؤثر باشه این است که خب مردم آمریکا یه مخالفت های نشون بدن. برای دقت داشته باشید که تنفر از رژیم جمهوری اسلامی ایران و کارهایی که میکنه اونچنان در مجلسین و در جاهای دیگه هست که امکان این که یک حمایت وسیعی در داخل آمریکا ایجاد بشه به هیچ وجه وجود نداره.
ممنون آقای نفیسی. آقای سمی، پاسخ شما اولین سرفصلی که باید بهش چشم دوخت برای فهمیدن چشمانداز مناسبات تهران و واشنگتن.
مهمترین امر اینه که ببینیم این کسانی که میخوان بین امریکا و ایران حداقل آشتی برقرار بکنن یا رابطه ای رو برقرار بکنن تا چه حد حرفشون میتونه خریدار داشته باشه، من جمله عمان، من جمله آلمان، من جمله چین و روسیه، ببینیم اینها تا چه حد میتونن کاربری داشته باشن. و از طرف دیگه ببینیم که نمایندگان هر دو تا حزب چقدر میتونن با هم دیگه به تعامل برسن و با رئیس جمهور و وزرای کابینه بتونن به یک هماهنگی برسن. این از طرف امریکاست. در داخل ایران هم بایستی ببینیم که اصولگراها و اصلاح طلبا، تندروها و میانروها چجوری میتونن با هم دیگه به یک تفاهمی برسن که بیان و یک مذاکره ای رو ولو پشت صحنه پیش ببرن.
در داخل خود آمریکا آیا پیش انتخابات در درون هر حزب میتونه موردی باشه یا نه آقای سمی؟ خیلی کوتاه.
در حال حاضر فکر نمی کنم برای اینکه انقدر تعدادشون زیاده در حزب دموکرات که هر کدوم برای خودشون یه نقطه نظری دارن تا این مسئله یه مقداری غربال بشه زمان می بره.
بسیار خوب. آقای همایون پور، حالا شما.
بله، به نظر من تعیین کننده ترین عامل این وسط شخص پرزیدنت ترامپه. همینطور که ما بارها و به کرات دیدیم در مورد سیاست‌های خارجی و داخلی، اگر ترامپ یه حرفی رو بزنه و بخواد اون انجام بشه، تمام اعضای کابینه، تمام اعضای کنگره که متعلق به حزب جمهوری خواه هستن و تمام متحدینشون همه دنبالش قطار میشن و هیچ کس دیگه هیچ حرفی نمیزنه. بنابراین به نظر من آقای ترامپ مهمترین عامل در تمام این جریان. و اون چی که ترامپ و خودش هم میذاری، خود
وقتمون تموم شد،
خودتون اول گفتین ترامپ نمیخواد، به نظر من نمیخواد جنگ بکنه و به نظر من ترامپ سعیش بر اینه که این جریان رو چیز محدود کنه، ولی